بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تقدم الإشارة إلى مسألة وهي لو تبين للحاكم بعد حلفه كون حلف كذبا فحينئذ يجوز للمدعي مطالبة حقه ويجب على الحاكم أيضا نقض حكمه والوجه في ذلك اولا بطلان الحكم به تبين كذب الحلف للحاكم فحكمه يسقط عن الحجيه فحينئذ يخرج بذلك أن كونه بحكم أهل البيت عليهم السلام من أجل ذلك يخرج عن كلام الإمام عليه السلام في مقبولة ابن حنزلة فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل علينا رد والرد علينا كالرد على الله يخرج عن كلام الإمام عليه السلام هذا لأن الحكم إنما يكون بحكم أهل البيت إذا لم يكن مبطلا لحق ولا موجبا لإثبات باطل فالفرق أن الحاكم تبين كون الحلف كذبا فيكون حكمه في الحقيقة إثباتا للباطل و يكون باطلا هذا اولا و ثانيا رد مال الغير واجب بالاجماع والنصوص القطعيه و ضروره الدين و في المقام المفروض ان للحاكم تبين ان هذا المال الذي حكم باعطائه ورده إلى الحالف يكون ملكا للغير يعني المدعي ولما كان الحاكم سبب أخذ المال من يد المدعي ورده إلى الحالف فعليه يجب رد مال الغير إلى صاحبه مضافا إلى أنه يجب عليه مراعاة مصلحة المبلى عليه لأن المدعي أيضا تحت ولاية القاضي في المحكمة في موارد التخاصم فيجب عليه مراعاة مصلحته فمن هنا لا إشكال في أنه على الحاكم يجب نقض ذلك الحكم لبطلان الحكم ولوجوب رد المال إلى صاحبه ثم تره ماتن مسألة أخرى وهي تقدمت يعني البحث فيها سابقا فحاصله أن الحلف هل هو بنفسه موجبا لسقوط حق المدعى عليه أو لا بل بعد إذن الحاكم او لا، بل الحال بنفسه مستتر لحق المدعي، لكن بشرط لهوض حكم الحاكم على نحو الشرط المتأخر، او لا، بل يكون الحال بنفسه مسقطاً للحق الحاكم لكن مشروطاً بإذن الحاكم مقارناً، يعني إذا كان الحال حينما يحذف المنكر كان مقارناً بإذن الحاكم مقارناً له، فحينئذ يسقط حق المدعي. رجح السيد الماتن القول الأخير، وهذا هو الصحيح، بل الأصح أن يقال إنما المهم صدور الحال من الحالف بعد حصول شرطين في المحكمة، هذا هو الأصح. أحدهما مطالبة المدعي بالحل كما سبق بيان ذلك وقام الإجماع على ذلك، ثانيهما إذن الحاكم، يعني يعتبر في نفوذ الحل وسقوط حق المدعي بحلف المنكر أولا مطالبة المدعي استحلاف المنكر حلف المنكر في المحكمة في محضر القاضي، وثانيا إذن الحاكم بعد مطالبة المدعي إذن الحاكم لاستحلاف المدعي المنكر أو إذنه لحلف المنكر، فأما كونه مقارنا فلا يعتبر. نعم لو كان مقصود سيد الماتن من المقارنة وقوعهما، يعني مطالبة المدعي بإذن الحاكم في المحكمة يصح، وإلا لو كانت مقارنة بمعناه الدقي، يعني حينما يحلف المنكر في نفس ذلك الوقت والزمان واللحظة يعتبر إذن الحاكم، هذا لا دليل عليه. عرض بکنم که در مسئله ای که اشاره کردیم قبلا لکن بیان نشد، مسئله چهار بود که لو تبین للحاکم بعد حکمهی کون الحلف کاذبا، بعد اینکه حکم کرد معلوم شد که این حلفی که این منکر خورده کذب، یجوزو بل یجب علیه نقض حکمه، یعنی حکم خودش و خودش واجب است، نه تنها جائز نقضش بلکه واجب است که نقض بکنه. فإن اذن يجوز للمدعي المطالبه والمغاصبه والسائر ما هو آثار كونه محقا ولو اقر المدعى عليه بان المال للمدعي جاز له التصرف والمغاصبه بنحو ما سبا ان تاب بعد عمل، که اگر خود مدعى عليه بعد از اینکه قسم گفت من دروغ قسم خوردم، بعد از اون اگر اقرارم کرد که مال شخص مدعی هست، خب البته اون دیگه تقاص برش چی میشه؟ جایز میشه، چون حکم که باطل شد با اقرار به کذب در حرف، خب مانع حکم بود دیگه، چون مخالفت حکم جایز نبود، چون مسئله تقاص مقاصه جواز مقاصه مانش چی بود؟ آقا حکم بود، حکم وقتی که باطل شد، خب اون وقت مدعا علیه که بعد از تکذیب خودش که تکذیب حلف خودش اقرار کرد که مال مدعیه، مدعی میتونه چیکار بکنه؟ آقا تقاص بکنه، حتی در صورتی که اون خودش نده امتناع بکنه، و الا تقاص جایز نیست اگر بعد از اقرار مدعی بدوند که او در مقام دادن چی آقا هست، امتناعی نداره. در مجموع در اینجا خب برای حاکم چجوری تبیین میشه؟ خب تبیین به قرائن قطعی علمیه دیگه، قرائن متعارفه چی آقا؟ علمیه، اسبابی که متعارف بشه به علم بیاره برای
حاکم برای حاکم علم بیاره که بله این شخص حالف ان کذبن قسم خورده. یکی از عوامل اثبات علم حاکم چی است آقا؟ خود این که این شخص حالف خودش تکذیب بکنه، علم خودش بگه من دروغ قسم خوردم. مثلا البته اگر متهم باشد موجب علم حاکم نشد، به خاطر یعنی یک قرائنی در بین باشد که حاکم برایش علم حاصل نشه، بلکه احتمال متنابه بدد که او برای، حالا اگر فرض داشته باشد که او به خاطر مسائل خودش این تکذیب داره میکنه، نه اون دلیل نمیشه. ملاق تبیین هست، تبیین یعنی علم قطعی برای شخص حاکم که این شخص حالف دروغ قسم خورده، حالا یا به تکذیب خودش باشد یا به گفته یک نفر از تا که برای حاکم چی آقا؟ علم آور قطعی باشد، چون که بسا اشخاصی رو انسان سالهای متمادی هست، مخصوصا اقربای نزدیک یا دوستان نزدیک که به حرف او علم پیدا میکنه. توجه فرمودین احتمال خلاف هم نمیده، سبب هم سبب متعارفیه، غیر متعارف نیست. اگر انسان به یک حرف کسی که ولو بیانه هم نباشه سالها هشت و نشت داشته باشد علم حاصل بشد، این علم حاصل از سبب چی است آقا؟ متعارفه، التفات فرمودی به هر قرینه متعارفی، به هر سبب متعارفی این علم واسه حاصل بشد. بعد اینجا به دو دلیل عمدتاً باید گفت که حتی در جواهر، خب اینجا به عنوان لو اکذب الحالف و نفسه بالاقرار به این عنوان آورده این مسئله رو در جواهر. عرض میکنم که من از روی متن جواهر بخونم خدمت شما در صفحه 173 در متن شرایع این هست: لو اکذب الحالف و نفسه بالاقرار جاز مطالبته بالحق و حل مقاصته مما یجده له مع امتناعی من التسلیم. بعد دارد که بلا خلاف اجده کما اعترف به غیر واحد بل ان فلان فلان الاجماع علی لو عموم اقرار الغلا علا انفسهم. خب این یه موقع است که شخص مدعا علی اقرار میکنه در نزد خود این مدعی، اصلا با قطع نظر از به اصطلاح حاکم خودش اقرار میکنه، اینجا مقاصه برای شخص مدعی جائز میشه، چه حاکم حکم بکنه چه نکنه، اینجا منوط به حکم حاکم هم نیست. نه فرض کنید که یک شخصی به کسی پولی داده، امانت بوده یا هرچی بوده، این انکار کرده، بعد از مدتی حالا پشیمون شده، به توبه کرده به هر دلیلی، ولی این آقا اقرار کرده ولی اون مال مال شما بود، خب دست بر قضا مالی از این شخص مقر هم در نزد اون فردی که به اصطلاح دائن هست در نزد او بود. خب این به مجرد اینکه اقرار کرده میتونه تقاص بکنه بگیره، ولی دیگه چون اقرار به اغلا علی انفسن چی آقا؟ جایزه، میتونه بگیره. نصوص در مقام هم میخونیم ما که همه نظر به همین صورت دارد، استفاد فرمودی نصوص مقام نظر به همین صورت دارد. لذا در این مقام ما عمده دلیلی که ما میتونیم اقامه بکنیم مقتضای قاعده هست، به خاطر اینکه وقتی که برای شخص حاکم، یعنی پس این مسئله که الان گفتیم در جواهر، فیلحال متن جواهر شرایع اسمی از حاکم نبرده، ولی در متن تحریر چی اومده؟ لو تبین للحاکم. خب این دلیلش چی میشه؟ این دلیل عمده دلیل این متن در واقع مقتضی قاعده میشه، به خاطر اینکه وقتی که برای حاکم علم حاصل شد که این شخص حالف ان کذب قسم خورده، خب این حکمی که کرده چه حکمی میشه؟ باطل میشه، چون این حکم او در واقع احقاق حق نیست، احقاق باطل میشن و مال غیر رو گرفته به کسی ده دخش علم دارد دیگه. فلذا این به مجرد این که او علم پیدا بکند، حکم او از مقبول حنظله خارج میشد که حضرت فرمود فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل علینا ردد. اگر حکم به حکم اهل بیت کرد قبول نشد، ما رد کرده و در حد شرک. خب آیا این حکمی که الان در حالی که او علم دارد، بله تا زمانی که علم نداشته باشد خب اون حکم مخالفتش هم جایز نیست، خودش هم معذور هست، چون که بر اساس امارات و قانون قضا خود حلف الان شارع امارات قرار داده انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. این حلف چی هست آقا؟ اماره هست. لیکن اماره تا کی حجته؟ تا زمانی که علم وجدانی بر خلافش حاصل چی آقا؟ نشه. فرض این است که او علم وجدانی پیدا کرده بر خلاف این اماره، خب اماره دیگه از حجیت چی میشه آقا؟ ساقط میشه. پس حکم او میشد باطل، بر خلاف هم واقع میشد، همون امارهش هم ساقط میشد. اون وقت جوازش به دلیل این است که از اون مقبول خارج میشد. جواز یعنی نقض دیگه، حرمت نقض برداشته میشد، چون این حکم دیگه حکم اهل بیت نیست. اما وجوب چرا؟ وجوب این نه، به خاطر اینکه وقتی که این حکم تبدیل شد به حکم به جور، نفس مخالفت با حکم به جور بر فقیه، بر حاکم اسلامی، بر قاضی، مخالفت با این حکم به جور چی میشه آقا؟ واجب میشد. علاوه بر این که مال غیر هست، این وجه دومش اینه، اون وجهش که خود نفس مخالفت با حکم جور بر قاضی عدل چی هست آقا؟ واجبه. الان این کشفی که الان این حکم جوره، تا الان معلوم نشد، الان معلوم شده حکم برخلافه. خب برخلاف شرعه، ولیش مخالفت واجب، یعنی باید این رو امها بکن، یعنی از انفاس چی آقا؟ بندازه. و ثانیم رد مال به غیر چی هست آقا؟ واجبه، بر همه واجبه. خب الان اینجا چه کسی از دستش ساخته است رد مال به غیر؟ حاکم دیگه. حالا فرض کنید که فرض که نیست، متعارف هم هست، ممکنه این شخصی که حرف خودش تکذیب کرده حاضر نشه مال برگردونه. خب اینجا کی باید به قهر مال رو ازش بگیرد و برگردوند به صاحبش؟ حاکمی دیگه، توجه فرمودید. فلذا این هم وجه وجود معلومه، هم وجه جواز معلومه، به روایتی صاحب جواهر استناد کرده، لیکن این استناد صاحب جواهر برای متن شرایع مناسب هست، چون خود متن شرایع هم که الان خدمت شما خوندیم و جواهر اسمی از حاکم نبرده، کلی گفته. خب این متن اینه که قلت لعلی عبدالله، معتبره هست، معتبره مسمع ابن ابی سیار، که وجه این که معتبره هست به خاطر وقوع قاسم ابن محمد در طریقش هست، که یدور بین جوهری و اصفهانی، که در بحثی مفصلی ما در بعضی از این کتاب ها راجع به این دو راوی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که چون علایلن این قاسم ابن محمد به این اسم از مشاهیر روایات زیاد دارد و اینجا هم تطبیق میکند راوی مروی ان با اون چرا که بانبان قاسم محمد هست، همین که قدی نرسیده، نه در مورد قاسم ابن محمد اصفهانی قدی رسیده و نه در مورد قاسم ابن محمد جوهری قدی رسیده، با این تفاوت که یکی از اون دو مشهورن، یکی غیر مشهور، ولی معذاله قاسم ابن محمد اسم مشترکه. توجه فرمودید قدی نرسیده و این طبقه هم نشون میداد که این همون قاسم ابن محمد جوهری مشهور هست، فلذا چون قدی نرسیده میشه معتبره. و در هر حال سند چیز متنش مهمه، که میخوام بگیم که به متن مسئله، که مسئله تبیین الحاکم، این نظر ندارد. ملاحظه بکنید الان قلت لعلی عبدالله علیه السلام إني كنت استودعت رجلا مالا فيجحدنيه. مالی نزد کسی بدیه گذاشتم، بعدا انکار میکنه و حلف دی که من مالا مالی از تو نزد من نیست. و حلف دی علیه، قسمم خود رو این حرف خودش. ثم انه جاءنی بعد ذلك بسنتین بالمال الذی اودعته ایا فقال هذا مالو که این مال شماست و خذه بگی. پشیمان شده و هذه اربعه آلاف درهم ربحتها، یک 4000 در همین هم من فایده کردم، اینم مال شما. فهیه لکه مع مالک، این با اون مال با هم مال شماست. و جعلنی فی هلن، گناه این که کردم من رو ببخش. فأخذت منه المال و عبیت عن آخذ الربح من، مال رو گرفتم اما رب رو استرا نگرفتم. و رفعت المال، این رفعت رو در بعضی از نسخ دارد بله، وقعت و در بعضی از نسخ دارد وقفت و در جواهر دارد اوقفت و صحیح همین که در جواهر هست و حالا در اون دوتا نسخ دیگری که در ذیل پاورقی وسائل آورده بازم مناسب مقام نیست، نه وقفت و نه رفعت و نه وقعت و هیچ کدوم. اوقفت و یعنی مال رو متوقف کردم، گوی نگه داشتم، دست تصرف هم نکردم هنوز. فرمود که این شخص گفته عرض کرد خدمت حضرت و اوقفت المال الذي كنت استودعته و ابيت اخذه حتى استتبع رايك، من مال دست ندادم، یعنی به این معنی که گوشه گذاشتم، اوقفت و متوقفش کردم، محبوسش کردم، حبسش کردم در جایی، دست ندارد تا بیام تکلیف رو از شما سوال بکنم. فما ترا، فقال علیه السلام خود نصف رب و عطه نصف، نصف رب رو بگیر، نصفش رو بهش برگردون و حلل ها تحلیلش هم بکن، در بگذر ازش. فا این نهادا رجب تائب و الله یحب التوابین، او که توبه کرده و خدای تعالی توابین رو دوست دارد. وقتی که حالا توبه کرده محبوب خدا شد، حالا نصف رب شما بهش برگردید. خب این الان ملاحظه کردید کاری با حاکم ندارد، در محکمه نیست، توجه فرمودید. همینطوری خب اینم حکم الهیست، درستم هست، او خودش توبه کرده، ما رو آورده، رب هم کرده. غرض این است که الان این شخص مدعی رو یا دائن رو حضرت اجازه داده که میتونه بگیری دیگه، مال خودت میتونه بگیری. خب حالا این خیلی به مقام ها به نظر میرسه که مربوط، اولا که اونجا در جایی بود که تقاسم مقاس سر مد، اونجایی است که مالی از اون شخص مدیون که حالف هست انکذبن، مال دیگری در نزد این فرد باشه، این که بخواد از اون چیکار بکنه، آقا تقاص بکنه، خیلی این به اونجا مربوط نمیشد، چون الان در اینجا مالمون که نیست که، باز مال خودشه بهش برگردونده و رب رو مال خودش بهش برگردونده، حضرت اجازه داد بگیر. این فصل به این قضیه ما، به این مسئله ما، من در ریاض و جای دیگه هم دیدم که همه همینجور به این روایت استدلال کردن. اون فقه الرذلی هم که دارد که اذا اعطیت مالا رجلا مالا فجحدك و حلف علیه ثم اعطاك بالمال بعد مدت و ربما ربح فيه و ندم على ما كان منه فخذ منه رأس مالك و نصف رب، این هم همینجور، این همون متنه و این که روایت هم تحقیق نیست و این دوتا روایت رو نمیتونیم استشهاد بکنیم، استدلال بکنیم برای این متن مسئله ما. اونی که فقط دلیل است همونی که عرض کردن خدمت شما، مقتضای قاعده هست به دو دلیل، یکی این که حکم باطل هست و دیگه حرمتی ندارد، نقضش جایزه بلکه واجب هست مخالفت با حکم جور، چون وقتی که کشف خلاف شد این الان شده حکم جور، یعنی این کشف انه او حکم جوره، خب این مخالفتش واجب هست برای خود حاکم. و ثانیاً رد مال به غیر چی هست؟ آقا واجبه. و ثالثاً وقتی که اگر اقرار کرد که مجرد اینکه قسم کذب بخورد که من یعنی بگد من قسم کذب خوردم که این مال مال منه، خب فوقش اثبات میشد که این مال مال او چی آقا؟ آره نیست. این تکذیب خودش فوقش چی رو اثبات میکند؟ غایت ما یثبت به تکذیبهی این است که مال مال خودش نیست، چون قبلاً حل خورده دیگه، چون اون مدعی گفت مال منه، ایشون منکر شده گفته مال اون نیست، مثلا قسم خورده. خب حالا الان این به اصطلاح بفرمایید که این تکذیب کرده قسم خودش رو، حالا مال اون نیست، مثلا مال کی ممکنه باشه؟ ممکنه مال غیرم باشه. و اما الان بخواد به مجرد این تکذیب هر شخص مدعی مقاصد بکنه، این جایز نیست، چون اگر او اقرار بکند که این مال مال مدعی هست، توجه فرمودید، اون وقت این میتونه چیکار بکنه آقا؟ مقاصد بکنه. فلذا در مد بعد از اینکه تکذیب حلف را آورده اضافه کرده که اگر اقرار بکنه این رو، اون وقتشون میتونه چیکار بکنه آقا؟ مقاصد بکنه. پس اینا همه میشه طبق قاعده، این روایت نمیتوند وجه شاهد ما باشد. بله وجه شاهد هست، اما در جایی که محکمه ای نباشد وجه شاهده. بله
خودم تبینهان به غیر از اقرار باشه و ما قدر به این رو جایز نبینیم، اینجا چی؟
بله
تبینهان به غیر از اقرار باشه، یعنی علم حاکم
بله اگر چنانچه ما علم رو حاکم علم حاکم رو در باب قضا حجت ندونیم، فقط از راه همین تکذیب حالف اثبات میشد، چون او با این تکذیب حلف معلوم شد این حکم حکم باطلی، و الا غیر این اگر به طریق دیگری علم حاصل بشه و ما علم حاکم رو در باب قضا و مقدمات قضا حجت چی آقا ندانیم، بعد درسته. بله ولیکن ما در جاش بحث قبلا هم گذشته پارسال اگر آقایونی که بودن اثبات کردیم که علم حاکم حجته، فلذا علل مبنا عرض کردیم. مسئله پنج رو بخونیم، چون خیلی یک به قول معروف که گذری بر مطالب قبلی، چیز تازه‌ای نداره مسئله پنج. دقت کنید، حل الحلف به مجردی موجب سقوط حق المدعی مطلقا، فقط حل خودش. خب این که قبلا اجماع قائم شد که اصلا حل خودش به تنهایی چی آقا نیست دیگه، این روشنه، این معلومه دیگه تا اینجا. خب او بعد اذن الحاکم، خب البته که بعد اذن حاکم ما قبول کردیم قبلا، اما فقط اذن حاکم هم چی آقا دخیل نیست، منحصر در این نیست. او اذا تعقب او حکم الحاکم، یعنی به شرط متأخر، یعنی حرف هست که سوء مسقط حق مدعی است به مجرد حرف منکر، سبب سقوط حق دعوا چه چیزیه؟ حلف منکر، اما مشروط به یک شرط متأخر. حالا نه به شرط متأخر مثل صوم مستحاضه، این شرط متأخر چیه؟ همون به شرط این که اون اگر لاحق نشه معلومه که این سببیت هم نداره، هر موقع اون لحق شد ملحق شد اذن حاکم، این سببیتش هم تأثیر بکنه، مشروط بونه. او حکمه موجبون لهو الستند الالحب، یا این که نه اصلا حرف به اصطلاح سبب ثبوت حق دعوا نیست، اونی که سبب فقط حکم حاکمه، منتها مشروط است به استناد این حکم حاکم به حلف کی آقا؟ منکر. حاکم حکم حاکم است که در واقع با صدور حکم او دیگه حق دعوای مدعی چی میشه آقا؟ ساقط میشه، او ولایت دارد، حکم او مهمه، او تأثیر دارد، سبب اونه. بله حکم حاکم کی نافذ میشد؟ کی مشروع میشد؟ بعد اضافان به استناد حرف منکر. انما عقضی بینکن به بینات و ایمان، قضایی که به بینات ایمان نباشد این قضا نفوذ چی آقا؟ نداره. پس شده سبب حکم حاکم کمای اونی که به نظر ما هست اقوا همینه، این متعین همینه. یعنی در واقع این حکم حاکم هست که دعوا را فیصله میدن. مگه نگفتید که حکم حاکم فصل خصومت میکند؟ مگه نمیگید حکم حاکم خلع نظام میکند؟ این حکم حاکم است که دعوا را ساقط میکند، دعوای مدعی رو. منتها این حکمی که مشروع باشد، که مشروع میشد اذا کان به استناد حکم، به استناد چی آقا بفرمایید؟ حلف منکر. خب آیا اینه؟ ایشون میفرماد از ظاهر هیچ کدوم اینا نمیپذیرد، از ظاهر ان الحلف به نفسه لا یجبه ولو کان به اذن الحاکم بل بعد حکم الحاکم یسقط الحلف. یعنی حلف تنهایی نیست، بلکه بعد حکم حاکمه، یعنی با همه بعد حکم حاکم، یعنی به این معنی که چون خودش تفسیر میکند بعدش. ببینید آقا، به معنی ان الحلف به شرط وصول الحکم موجب لسقوط به نحو شرط مقارن. عرض بکنیم این شرط مقارن مقصود شما اگر مقارن دقیقی باشد، که یعنی در یه لحظه، این دلیل برش نداریم ما. اونی که دلیل داریم معقد اجماعه این است که یعتبر فی سقوط دعوا به حلف المنکر دو شرط. یکی این که به مطالبه مدعی باشد، به استحلاف مدعی باشد، شرطش اینه فی المحکمه البته، چون معقد اجماع کلمات اعصاب همه در محضر قاضی و محکمه بوده. و ثانیا اذن حاکم، یعنی حلف منکر اگر به اصطلاح این حرفی که خورده، خب حالا ممکنه قبل از او حاکم اذن بده، ممکنه وقتی که خورده بعدش، یعنی قسم خورد مدعی بعدش حاکم چیکار بکنه؟ آقا حکم بکنه. همین که حکم کرده معلوم شد که هم به استحلاف مدعی اجازه داده، عملا اجازه است دیگه، نیست آقا. وقتی که مدعی استحلاف کرده، اون منکر حل خورده، بعدا او حکم میکنه، یعنی من هر دور اجازه دادم، اذن دادم، عملا اینه. یا اینکه نه، از اول قبل از اینکه حکم صادر بکند به مدعی امر بکند که تو استحلاف بده، مدعی هم چی کار بکنه؟ آقا استحلاف بکنه، فرق ندارد. مهم این است که یعتبر فی سقوط دعوا، اونی که از نظر ما هست اینه، یعتبر فی سقوط دعوا به حلف المنکر اولا مطالبت المدعی استحلاف المنکر و ثانیا اذن الحاکم. این اونی که میخوام بگیم از کلمات اصحاب استفاده میشه اینه، اجازه بدید بعد دیگه، یعنی یعتبر فی سقوط به اصطلاح بفرمایید که دعوا به حلف المنکر، یعنی مقصود حلف منکری که در پی حکم حاکم باشد، این که این استحلاف به اذن باشد. توجه فرمودید؟ مثلا ممکن است که شخص مدعی بدون اینکه ازش اجازه بگیره خودش استحلاف داده، بدون اینکه از حاکم اجازه بگیرد، و حاکم هم به اصطلاح اگر فرض بکنیم که بدون اعتناء به استحلاف مدعی که ازش استفاده اذن نکنیم، اجازه نکنیم، رضا نکنیم، خودش مستقلا به حلف منکر چی کار بکنه؟ آقا حکم بکنه، طوری باشد که ما بدانیم که او اصلا توجهی به استحلاف مدعی نداشته و نداره. نه، جایز نیست اینجا حکم، چون حکم باید در شرط هست که استحلاف منکر باشد و این استحلاف رو هم بدون اذن این حاکم چی آقا نباشد. بله حکم اگر کاشف باشد که او اذن داده این مطالبه رو، مطالبه یعنی استحلاف مدعی رو، این حکم میشه نافذ. پس مهم این است که آقا این دوتا معتبرن، هم مطالبه مدعی استحلاف مدعی، هم اذن حاکم، از کلمات اصحاب این استفاده میشه، از کلمات اصحاب این استفاده میشه که این دو امر آقا معتبرن و سقوط حق دعوا به حرف منکر. ولی حق مطلب اینه، واقع مطلب اینه، اونی که انصاف هست که کلمات فقها هم همین باید باشد، غیر از این نمیتونه باشه، این است که در حقیقت اونی که مسقط دعوای مدعی است حکم حاکم هست به استناد حرف کی آقا؟ منکر. اینه منتهی مراتب این حکم مشروعیتش متوقف هست اولا بر چی آقا؟ بر استحلاب مدعی و ثانیاً بر حرف منکر، یا بفرمایید شما متوقف هست بر حرف منکر به شرط استحلاب مدعی. این تا این مسئله چون قبلا گفتیم و گذشتیم دیگه، حالا یک مروری بر ما سبق شده در این مسئله و در این پایان هم ادای وظیفه‌ای تذکار